أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برخی از مسائل فقهی از حدود موضوع محمول خودشون تجاوز نمی کنند، چون تعبد محض مثل خیار حیوان، خیار مجلس، این رو نمی شود در عقود دیگر جاری کرد، چون تعبد محض است و از حدود خاص خود خارج نمی شود، در حد یک مسئله فقهی است. ولی برخی از مسائلی که قابل توسعه اند، اگر قابل توسعه اند به ما بتوانیم این مطلب رو از یک فرع فقهی یا مسئله فقهی بالاتر بیاریم، در حد یک قاعده فقهی قرار بدیم، برای بسیار از ابواب کرامت هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله این کار را کردند، در جریان عقد فضولی این کار را کردند، در بسیار از مسائل اینطور. اگر جریان خیار رویه نظیر خیار حیوان، نظیر خیار مجلس مخصوص بی باشد، این هم یه مسئله فقهی است دیگه، قابل توسعه در بسیار ابواب است. ولی اگه نظیر خیار تخلف شرط یا خیار تخلف بعض باشد، هم یه توسعه درونی دارد، هم یه وسعت بیرونی. توسعه درونی آن است که گذشته از این که برای مشتری هست، گاهی برای بایه هست دون مشتری، گاهی برای هر دو هست. اگه ما به سیه جمیل بخواهم تمسکم جمیل به دراج به این روی امر تعبد بدونیم، این مخصوص مشتری است. ولی اگر تحلیل کردیم این رو توسعه دادیم مطابق با قاعده درآمد شده یا قاعده فقهی، هم توسعه درونی نصیب می شود، یعنی اختصاص مشتری ندارد، گاهی برای مشتری است دون در بایه، گاهی برای بایه است دون در مشتری، گاهی برای هر دو، و هم توسعه برونی در باره عقود دیگر مطرح است. ولی اگر گفتیم نه، این مثل خیار مجلس است، مثل خیار حیوان است، تعبد خاص است، این فقط در درون خودش محبوس میمونه، این کار رو مرحوم شیخ رضوان الله در خیلی از موارد کرده، اینجا هم میتوان این کار رو کرد. ما برای اینکه مطلب را از مسئله فقهی به فرع فقهی به قاعده فقهی برسونیم که در خیلی از موارد کارآمد دارد، چاره نداریم جز نظر مستعنف به دلیل این خیار، چون سعه و زیغ حکم به سعه و زیغ دلیل او مربوط است. اگر دلیل خیار رویه هم وسعت درونی داشت هم وسعت بیرونی، این دلیل سند قاعده فقهی است، چه این که اگر نه این بود نه او، این سند یک فرع فقهی است. برای این ما ناچاریم یک نظر مستعنف نسبت به ادله خیار رویه داشته باشیم. روی این معیار دلیل خیار رویه، اگر خیار رویه به خیار تخلف وصف یا تخلف شرط برگشت، میشه قاعده فقهی که برخی ها خواستن بگوین به این که صحیح جمیل بن دراج و صحیح زید شهاب اینا معید این قاعده خیارن، نه سند اصلی این خیار. سند اصلی خیار رویه همون تخلف شرط و تخلف وصف است. اگر این شد، این اختصاصی به مشتری ندارد، بر بایه و مشتری هر دو را در بر میگیرد، یه توسعه درونی، اختصاصی به بی ندارد، در اجاره و صلح و سایر امور اسلامی هم مطرح است، توسعه درونی. ولی اگر گفتیم خیار تخلف شرط، خیار رویه به خیار تخلف شرط بر نمیگردد، به خیار تخلف وصف بر نمیگردد، یه امر جداگانه است، این در تمام درون خودش محصور میشه. حد اکثر اگر توصیه هم داشته باشد، از مشتری به بایع سرایت بکنید. خب این طبیعی بحث. اما اون چه که میتواند این بحث را باز کند این است که مسئله خیار رویه یک امر عقلایی دارج رایج گذشته و حال بود، قبلا به اصطلاح مستوره داشته، الان که بیشتر الان با یه تلفن گزارش میدن بعد میرن میخرن. الان در نمایشگاه عرضه کالا یه فرشی رو ماشینی یا غیر ماشینی، یه اتومبیل رو، یخچال رو، یه کار صنایعی رو، این رو در نمایشگاه نشون میدن، بعد موقع تحویل تحول میرن انبار تحویل میدن، چون اونی که تو نمایشگاه هست که اونو نمیبرن. که اگر اونی که در انبار بود خواستن تحویل بدن مطابق همین بود که خب خیار رویه نیست، اگر مخالف این بود اون چرا که بعدن میبینن برخلاف چیزیست که وصفشو شنیدن. بنابراین این سابقا مصادق فراوان داشت، محل اطلاع فراوان بود، الان هم که محل اطلاعش بیش از محل سابقه داشته است. الان تجار این چیز نیست که تو انبار برن ببینن که مستورا رو میبینن یا وصفشو میشنن. مطلب دیگر این که نمیشود در همه موارد ما خیال رؤیه را به خیال تخلف وصف برگردانیم. چرا؟ درست است که این گزارشگر دارد شرط می کند، درست است که این گزارشگر دارد وصف می کند، ولی در بسیار از موارد این گزارشگر دلال است، نه مالک، نه ولی مالک، نه وکیل مالک، نه وزی مالک، هیچ سمتی ندارد. اینا با این دلال ها دارد معامله می کند. خب دلال که متعهد نیست که خب وقتی خریدار داره تحویل میگیره بگه شما اون چرا که شرط کردی این نبود، شما اون چرا که وصف کردی این نبود، کسی متعهد نیست. اونی که مالک هست که خبر نداره، تو ملکش تو مالش تو انباره. اینی که میخرد از دلال دارد وصف و شرط را تحویل میگیره، نه از فروشنده به مالک. این تعهد نکرده، برازم تعهد بکنه تعهدش فضولی است. بنابراین ارجاع خیار رؤیه به خیار شرط یا خیار وصف در بین اون چرا که داره جست کار آسانی نیست. لکن این حق برای شخص مسلم است. یه وقت است که مغبون می شود وارد خیار قبل است و بحث خاص خودش داره. یه وقت است نه، هیچ سخن از قبل نیست، ولی این کالا به درد این تاجر نمیخوره، یه تاجر دیگر ممکنه همین رو گرون‌تر بخره، بیشترم بخره، بهترم بخره. این شخص کارش این نیست، صنفش این نیست، تخصصش این نیست. بنابراین اگر به تخلف وصف یا تخلف شرط برگشت که از دو جهت توصیه دارد که ما تقدم، و اگر به تخلف وصف یا تخلف شرط برنگشت خیار رؤیه هست، در حالی که سخن تخلف شرط نیست، زیرا اون که شرط کرد یا وصف کرد دلال بود نه وکیل. و این شخصم به فروشنده میگوید من برابر این گزارش این در فروشنده میگوید که من تخلف خلاف نکردم، من این کالای بود که تو انبارم بود و خیلی هم من میخرم، حالا دلال به شما بد گزارش داد من چه کنم؟ درست است که فروشنده تخلفی نکرده اما تعهدی هم ندارد. بنابراین خیار رؤیه در این گونه از موارد محفوظ است. ما هیچ دلیلی نداریم که خیار رؤیه را الا و لابد به خیار تخلف شرط یا تخلف وصف برگردانیم. لکن اگر ما توانستیم دلیل خیار رؤیه را توسعه بدیم، این از سطح یک فرع فقهی و مسئله فقهی بالا میاد تا اونجا که نطاق دلیل هست. حالا ما وارد حوزه ادله خیار رؤیه میشیم. مستحضرید ادله خیار رؤیه اجماع بود و قاعده لازرر بود و صحیحه جمیل ابن دراج و زید شهام. اجماع که مدرکی است، هیچ اعتباری به اون نیست. اولا مرفرزم باشه دلیل لبی است، باید خرید متعقنش گرفت، اون خصوص بی از خود برای مشتری، پس اجماع نمیتواند دلیل باشد. مرفرز که دلیل باشد نمیتواند سند قاعده باشد، سند یک فقهی است. لا ضرر یه قاعده امتنانی سیار است، این حرف خوب میزند، لکن مستحضرید که لا ضرر لسانش لسان نفی است نه اثبات. حکمی که منشأ ضرر است برمی‌دارد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش رو برمی‌دارد. در اینجا اصل به قاعده امتنانی ما است. صحت معامله اگر برداشتش می‌شود برخلاف امتنان است، به چون قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است، صحت رو بر نمی‌دارد که معامله بشه باطل. منشأ ضرر هم لزوم معامله است. اون شخص متضرر را مختار بکند، میگد یا قبول یا نکول، در اختیار خود شماست. لزوم برداشته شد. تو بحث احباب خیار بخواست خدا قاهد آمد که لا ضرر اون توان را ندارد که خیار حقوقی ثابت کند که ورث ارث ببرند، برخلاف ادله‌ای که لسان اثبات خیار است. خیار یه امر حقی است، حکم نیست. خیار در حوزه عقلا هست، در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه ندارد، حقی است عرفی و شارع امضا کرده. این حق قابل ارث است برای ورثه. لا ضرر میگوید اون حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. اما به جای او حکمی بگذارد یا به جای او حقی بگذارد، این نیست. حد اکثر آن است که این شخص چون منشأ ضرر لزوم معامله است، لزوم را برمی‌دارد. اگر نگوییم جواز حکمی می آید و بگوییم جواز حقی می آید، ثمرش این است که این شخص حق دارد معامله را به هم بزند. اما حالا بعد از مرگ این حق به ورثه می رسد، اثبات این با قاعده لا‌ضرر آسون نیست. برخلاف خیار حیوان، خب خیار حیوان نص بیان حضرت است که مشتری رزاه و الحیوانه الخیار، خیارم حق دیگه. یه گوسفندی رو، حالا یا چند گوسفند یا چند گاو رو یک داندار خرید و سه روز هم مهلت دارد، به روز دوم مرد، ورثه او فهمیدن به این که اینجا برشون نگهداریش سخت است و پدر که مرده اینا دارن تحصیل میکنن، دانشگاه میرن، کسی دیگه نمیتونی دمار داشته باشه، خب حق پس دارن دیگه. اینجور نیست که حالا گوسفندی که خریدن ولو نتونن بپرورنن مجبور باشن این دام‌ها رو حفظ بکنن. یه چند تا دامی بود که پدر دامدار بود در روستا، پسر تو حوزه یا دانشگاه داره درس میخونه، یکی نمیدونم دامداری کنه که. پدر او 100 تا گوسفند یا 100 تا گاو یا کمتر و بیشتر خرید، روز بعد مرد. هنوز سه روز نشد، اینا فرصت خیار در فامیل مامور هست میکنن دیگه. این حق است و قابل انتقال به ورثه است و میتونن اعمال بکنن. اما اگه سند قاعده لا ضرر باشد، اثبات چنین حقی برای ورثه آسان نیست، چون این حق نمی آورد. لا ضرر لسانش لسان اثبات حق نیست، لسانش لسان نفی حکم ضرری یا نفی حکم از موضوع ضرری است. پس با این قاعده لا ضرر نمی شود اون خیار مستره را ثابت کرد، ولی هر جا ضرر باشد این لا ضرر هست، چه برای مشتری، چه برای بایی، چه برای طرفین، چه در بیت، چه در عقودی دیگر. پس این توسعه درونی یا بیرونی از قاعده لا ضرر بر می آید، لیکن لا ضرر اون حق مستره را ثابت نمی کند، فقط رفع لزوم می کند. بعد نه، قرض اینه که او یک معامله کرده ضرر داشته
باشه. حالا این ورثه از این معامله متضرر؟
نه، ورثه یک مال ناقصی رو ارث برده و اون شخص میخواست پس کنه، حالا پس نکرده و مثل این که مغبون شد و میخواست پس بکنه، پس نکرد و مرد، ضرر به ورثه میرسه ولی او پس نکرده و
یعنی قاعده لا ضرر به ورثه نمیکنه؟
چرا؟ اگه ورثه خودشون معامله داشته باشن، بله، اگه ضرر کردن لازم.
اقبال ورثه وقتی هستش که پدر،
بسیار خوب، چیزی از پدر نمون تا ورثه ارث برد. ورثه ما ترک پسر پدر رو ارث برن، پدر حق نداشته، پدر این سمت رو داشته بدون معامله به هم بزنه. اگر حق ثابت بشه، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر فلاح الخیار، نظیر شرط الخیار یا خیار تخلف شرط، او حق شرط، شرط الخیار است، یعنی پدر شرط کرده که تا یک هفته خیار داشته باشه، خب این حق مسلم پدر است، پدر مرد به ورثه میرسه. یا خیار تخلف شرط است، نه شرط الخیار، پدر شرط کرده که این واجد این وقت باشه، این تعهد باشه و نشد، خب حق مسلم پدر است، بعد به ورثه میرسه چون جزی ماترکه. اما لسان لازرر اثبات حق نیست، چون لسان لازرر اثبات حق نیست، چیزی برای پدر نبود تا به ورثه برسه.
نفی
ضرر هست، نفی ضرر حق ثابت نمی کند که پدر حق دارد. میگه شما برای شما لازم نیست. همین نه، ملک ارث به ورثه میرسد، نه اموری که متعلق به ملک است. اگر حق باشه، حق همراه این ملک به ورثه میرسد، اما اگر حکم باشد یا صرف نفی لزوم باشد، چیزی ملک رو همراهی نمی کند که به ورثه برسد. اگر چنون چه حق باشد، حق همراه ملک به ورثه منتقل می شود، اما اگر حکم بود، پدر می توانست معامله رو به هم بزند، ولی قبل از ابطال معامله، قبل از فسق معامله مرد، حقی ندارد تا به ورثه منتقل بشود. این فرق بین حق و حکم است. حد اکثر اگر لازرر لزوم حقی را بردارد، به جای او همین معنی می‌زند که پدر می‌تواند معامله را به هم بزند. خب.
حضرت عالی فرمودید در تعبدیات محض ما حکم داریم، نه در بحث معاملات.
معاملات همین طور است، این لزوم حقی را برمی‌دارد. الان هم حرف است.
به قرینه مقابله جواز حقی می‌یابد.
جواز حقی هم اثبات این که این حق باشد جواز است، یعنی میتواند به هم بزند، اما را حق مسلم باشد، کتاب عین باشد و برسد به ورثه، هم چیزی رو لازرر نمیتونه اثبات بکنه. لسان لازرر اثبات حق نیست. اون لازمه عقلیش اینه که وقتی لزوم برداشت شد، حد اکثر بگیم چون لزوم حقی برداشت شد، جواز حقی میآید. اما حالا یه حق مسلمی نظیر حقوق دیگه که قابل خرید و فروش باشه، چون حق قابل خرید و فروشه، قابل انتقال است، قابل ارث است، یه همچه حقی با لازرر ثابت نمیشه. اگر به قبل برگشت، رأسن از بحث بیرونه، یه وقت است که این خیار رؤیه با خیار قبل همه راه است، یعنی وقتی شخص یه کالایی را خریده، بعد وقتی که تحویل گرفت، دید مقبول شد، این مقبول نمیارزد، این وارد حوزه خیار قلب میشد، از بحث خیار رؤیه بیرون. خب پس اگر سند خیار رؤیه قاعده لازرر بود، این قاعده لازرر برای هر دو طرف معامله هست، یعنی چه مشتری چه بایه، این توصیه درونی حاصل میشد اولا، توسعه بیرونی هم پدید می آید ثانیاً، برای اینکه این لازره احساس به بی ندارد، عقود دیارم است. اما حق مستلح که به ورثه برسد با قاعده لازره که لسانش نفی است حاصل نیست. لکن اگر سند خیار رؤیه نصوص خاصه بود، نصوص خاصشون تعبیر دارد که له خیار رؤیه میشه حق. اگر چون که این آقا تو مغازه شنیده، با تلفن چیزی خریده، یا با گزارش دلال چیزی خریده، یا کالا این در نمایشگاه دیده، بعد آهبندش رو بسته تحویل او دادن، او خلافش رو دیده و مرده، فورا ورثه ارث میبرن. چرا؟ برای اینکه تعبیر روایت دارد فلهو خیار رویه، خیار حقه. اگر این کالای بسته شده رو پدر تحویل گرفت و دید برخلاف اون چرا که وضع شده است، خیار رویی داره، این حق مسلم است و ورثه ارث میرسه. حالا حق بودنش ثابت میشود و میشود توسعه درونی داد، یعنی از بایه به مش، از مشتری به بایه، به گاهی کلاه کلاه طرفین، اما توسعه بیرونیش مشکل است. یعنی ما بتوانیم در عقودی دیگر هم خیال رویی داشته باشیم. دلالی تو یا غیر دلال بلاخره تو بنگاه معاملات، تو بنگاه اجاره و سیاره، خانه رو به کسی اجاره دادن، وصف کردن با این وصف. این شخص نه وکیل است، نه ولی است، نه وصی است، نه حاکم، دلاله. خب او تعهد کرده، او وصف کرده و این شخص مستأجر رفته خانه رو تحویل بگیره، دید که برخلاف اون وصف در آمده، اینجا خیال رویه داره، نه خیال تخلف وصف، چون کسی تعهد نکرده. اونی که تعهد کرده که حق تعهد نداره، اونی که مالک بود اصلا یکدیگر رو ندیدن. بنابراین در این گونه موارد لازرر هست، لیکن سخن از تخلف وصف یا تخلف شرط و مانند اون نیست، برای اینکه کسی تعهد نکرده، اونی که گفته فضول بود. بله خب وکیل نبود، اگه وکیل باشه حرف وکیل حرف موکله، اما این که دلالن و حرف خودش رو میزنن برای اینکه بفروشن به چیزی نصیبشون بشه یا اجاره بدن به چیزی نصیبشون بشه، شاید خلافم بگن، حالا یا سهوًا یا خطأً یا نسیانن یا جهلن خلاف گفته که معصیتم نکرده، لیکن بالاخره خیار وصف نیست، خیار تخلف وصف نیست، خیار تخلف شرط نیست، شرط الخیار نیست، هیچ نیست.
بنگاه‌های امروزی که به اصطلاح از طرف صاحب خانه اجازه دارن برای،
بسیار خوب، اگر اجازه دارن برای فروش، نه اجازه دارن برای اجازه دارن برای فروش، اجازه دادن برای صلح، برای رهن، برای اجاره، اما اجازه ندارن دروغ بگن. که اگر چون چه تعهد کردن چیزی را که با صاحب خانه خبر ندارد، این تعهد ارزش نداره، خیار تخلف وصف نمیاره، خیار تخلف شرط نمیاره. برای اون شخص چه تعهدی مستأجر گرفته از این دلال، از این بنگاهیه؟ این اجازه فروش دارد اونطوری که مالک بهش گفته، حالا این برای که کار او هم راه بیفته چند تا وصف روش گذاشته، بعد مستأجر که رفته کلیدی گرفته برد از نزدیک بارونه کنه، رؤیت کرده چیزی را که نشنیده بود، برخلاف اون چی که شنیده بود وصف کردن رؤیت کرده، خب این خیار رؤیه دارد، میتونه یارا رو به هم بزنه. نمیشه گفت در این گروه از موارد خیار تخلف وصف است، خیار دارد درست است وصف خلاف شده، اما میخوام با افق خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف چرا ثابت میشه؟ دلیل ثابت میشه به دلیل آر مؤمنین دوشوده هم ثابت میشه. اونی که تعهد کرده که بیگانه بود، فضول بود، اونی که تعهدش اثر داشت بود تعهد نکرده، آر مؤمنین دوشوده هم که جاش اینجا نیست. روی تناسب حکم موضوع، روی اینکه خیار روی تعبد محض نیست، روی تنقیح منات، روی القای خصوصیت، روی هماهنگی غریزه و سیر و حالا، میشه این خیار رویه را توسعه داد از صحیحه جمیل بن دراج و از صحیحه زید شهاب قاعده فقهی در آورد که همه معاملات این طور است. چون بعید است که شارع مقدس در خصوص بیع تعهدی کرده باشد، برای که این گونه از امور رایج بین مردم است. کسی نمیره تو انبار ببینه که این میره تو نمایشگاه میبره میپسنده و تلفن میکنه از اون جنس ما بدید بسته‌بندی ها شده درش میده، یا از کشور دیگر با یه گزارشی با هم تبلیغات ایشون چیز میکنه یه کشتی بار میاد. حالا تجارت اینطور دیگه. خب بنابراین این در همه موارد میشه خیار رویه را ثابت کرد رو این جهت و نظیر خیار، چون خیار مجلس یه تعبد محض است، هیچ در هیچ جا اینطور نیست کسی که تو مجلس نشسته بتونه فورا معامله به هم بزنه. اینا تو دفترخانه نشستن، طرفه نشستن، رو میز نشستن، هر دو امضا کردن، انگشت مر کردن و بعد بخوام به هم بزنن، خب کسی قبول نمی کنه. اما شهر میگه نه، باید قبول کنی، با اینکه تو دفترخانه نشستی، با امضا کردی، انگشت مر زدی، همه کارا رو کردی، مادام که رو صندلی نشستید میتونید معامله به هم بزنید. یه تعبدی محض. خب این اتفاق خصوصی بیه که در غیر بینه نداره یا چیزی. اما اگر ما صحیح زید شهر جمیل دراج رو خوب ارزیابی کنیم، یه مقداری بازتر فکر کنیم، میشه این رو از او قاعده فقهی در رو. لیکن صحیح زید شهر که اومد در سند درست است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن بین که اگر علل اشاعه باشد خیال رؤیه نیست، اگر به نحو کلی فعل معین باشد مثل خیال رؤیه هست، اگر فرد مردد و مبهم باشد که اصلا معامله باطل است. این سخن ایشون که فرمودن اگر فرد مردد باشد غیر معین باشد معامله باطل است، این سخن درست. اگر چون چه اصلا فرد مردد تحت انشاء بیاید، این معقول نیست، مقبول هم نیست. اگر اشاره اجمالی بکنن بگن اونی که معین هست به قرعه به نام شما در می آید، ما او رو می فروشیم، اون فرد رو دارم می خریم، یه اشاره اجمالی هست، یه تغییر اجمالی هست، ولی او الان این بالفعل مالک نیست. این یه قراردادی است، مقابله است نه مبایعه. الان که مالک نیست چی رو داره بفروشه؟ میشه فضولی. این نظیر من با اسم و ملک، یه کسی یه چیزی رو فروخته که مالک نبود، بعد نفروشه. این داخلت اون قاعده است. الان که مالک نیست، الان این ملک مشترک است، معلوم نیست ملکی کیه. بنابراین این راه برای صحت هست، منتها در حد فضولی. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ هست این است که شوفه بودن اگر به نحوه اشاع باشد خیار نیست. خب چرا خیار نیست؟ اگر به نحوه اشاع باشد برخلاف رؤیت در آمده باشد، خب خیار هست دیگر. مثلا رمضانی صد تو بود گوسفند توشه، این شخص یک پنجم شماره که به این شخص این رمه رو ندید، علل اشاع خرید، بعد وقتی هم که رفت دید که گوسفنداش لاغرن یا مثلا در این محیط خشکی تربیت شدن، شیرده نیستن که حق بس کنه، علل اشاعه بخره، برخلاف رؤیت بکنه، برخلاف اون چرا که دیده بود به او گفتن خیار نده، کلیه فعل معین بخره، برخلاف بس در بیاد، برخلاف اون چیزی که به گزارش دادن در بیاد، خیار رؤیه. پس خیال رؤیه در قالب این فروض راه داره. پس بنابراین معلوم شه که کجا میتوان خیال رؤیه را در حد قاعده توسعه داد و کجا نمیتوان. مطلب دیگری که میمونه اینه که در جریان قاعده لا ضرر ما سه بخش ضرر داریم، یه ضرر مالی است، یه ضرر قرضی قرض نوعی، یه ضرر قرضی قرض شخصی. لا ضرر اون توان را دارد که ضرر در صورت ضرر معاملی لزوم را بردارد، این یک. اون قدرت را دارد که در صورت تخلف قرض اغلایی و قرض نوعی لزوم معامله را بردارد، دو. اما اون قدرت را ندارد که در صورت تخلف قرض شخصی را هم بردارد. قرض شخصی گاهی طوریست که در حد قرض اصل معامله است. یک کسی یک کارتی میخواد چاپ بکند برای دعوت عمومی، یا کارتی میخواد چاپ کند برای بازگشت از مکه، یا کارتی میخواد چاپ کند برای عروسی، این اغراضشون فرق میکند. این شخص این مال را میخواهد، درست است که ممکنه اون مال بهتر از این باشد، ولی به درد اون نمیخورد. یا برای مثلا فصل مناسب عید یا مثلا مراسم مثلا وفات رحلت ائمه علیهم السلام، او یه پارچه خاص میخواهد که برای این غرض او هماهنگ باشد و مخالف در آمده. خب اگر چنون چه ضرر مالی که مشخص است، تخلف غرض نوعی هم تحت عنوان وصف عام یا شرط عام در می آید، تعهد ضمنی او را همراهی می کند، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط بر اون منطبق است، این مرتبش نیست. اما اگر تخلف غرض شخصی بود، مادامی که تحت تعهد نیاید، گرچه ضرر شخصی است لا ضرر بر نمی دارد. چرا؟ برای اینکه لازر یه قاعده عامی است که طرفین را زیر پوشش خود میگیرد. فروشنده که تقصیر ندارد، این کالا هم که کم ارزش نیست. حالا شما غرض خاصتون این بود، میخواستید بگید. پس اگر تخلف غرض شخصی بود، گرچه برای خریدار زیانبار است، مادام که تحت تعهد نیاید، به صورت شرط یا وصف یک نشود که المؤمن عند شروط هم او را بگیرد، قاعده لا ضرر از گرفتنش عاجزه. با لا ضرر نمیشود خیار برای این معامله ثابت کرد. فتحسنه در تخلف اغراض شخصی، گرچه برای خود شخص خیلی مهم است، حتما باید تحت کوشش تخلف وصف یا تخلف شرط در بیاید که کارآمد باشد و خیار بیاره، وگرنه لا ضرر و امثال لا ضرر از اثبات خیار در هنگام تخلف اغراض شخصی عاجزه. لا حرج امر شخصی است، مسائل حقوقی رو بر نمی‌دارد. لا حرج این کاری که برای انسان شخص است، نظیر وضو گرفتن و امثال ذلک، این بگن حالا وضو نگیر تیمم بکن یا نماز استاده بر شما مخوانی تشکر. اما تعهدات معاملی را امثال ذلک لا حرج بر نمی‌دارد. لا ضرر صورت در مسائل شخصی شبیه هم، یعنی هماهنگن، ولی در مسائل حقوقی لا حرج اصلا راه ندارد. ما در معاملات به هیچ وجه نمی‌توانیم به لا حرج تناسب کنیم، فقط لا ضرر است که می‌تواند. خب بنابراین اگر تخلف اغراض شخصی بود، لا ضرر بر نمی‌دارد، تخلف بس برمیدارد، تخلف شرط برمیدارد. معلوم میشود که هر جا لا ضرر هست، قاعده تخلف شرط و تخلف بس هست و لا عکسه. این قاعده لا تخلف، تخلف شرط و تخلف بس که حوزه بیشتری دارد، این کارآمدتر از قاعده لا ضرر است از دو جهت: یکی وسعت منطقه نفوذش، یکی حق آور است، نه صرف اینکه لزوم رو برمی‌دارد. لذا اگر ما توانستیم این گونه مسائل را به تخلف وصف یا تخلف شرط برگردانیم، تعهد را به همراه دارد، تعهد را که همراه داشت صیام است. مطلب دیگری که مربوط به صحیحه زید شهام است که سندش درسته، در صدر صحیحه حضرت فرمود لا تشتر. این لا تشتر یعنی چون نهی در معاملات ارشاد و بطلان است، یعنی معامله باطل است، یا نه ارشاد به این است که احیانا به زحمت میافتی گاهی اون چرا که میخواهی مطابق اون در نمیآید، به خیار پیدا میکنی. چون اگر لا تشتر ناظر به بطلان معامله باشد، خیار هم رخت برمیدن، زیرا خیار از احکام معامله صحیح است، معامله باطل که خیار ندارد. اینی که در صحیحه زید شهاب وقتی این شخص سوال کرد که من چه کار کنیم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا سهام الغصابین من قبل ان یخرج السهم، فقال علیه السلام لا تشتر شیئا حتی تعلم عین یخرج السهم. این ارشاد است به که بعد به زحمت میفتی، وگرنه اگر این لا تشتر نظیر احرم الربا باشه، نظیر این که فرون کالا رو نخر برای این که مثلا کالا عجز اعیان نجس است یا اعیان قابل منفعت محلل است مانند آن این ارشاد و بطلان معامل باشد که دیگر خیار نیست، چون خیار از احکام معامل صحیح است. پس این لا تشده یعنی به زحمت میفتی، ارشاد به بطلان معامله نیست، ارشاد به این است شما به زحمت میفتی. لا تشدر شیئن، لا تشدر شیئن حتی تعلم عین یخرج السهم، فین اشترا شیئن فهو بالخیار اذا خرج. معلوم شد اون نهی وضعی به معنای بطلان معامله نیست، ارشاد به کلفت و زحمت و مشقت طلب است. بنابراین با ارزیابی ادله خیار روی معلوم شد اگر ما از همه ادله نتوانیم به صورت قاعده فقهی ازش استنباط بکنیم، از بعضی از ادله کاملا میشود خیار رویه را به صورت قاعده فقهی در آورد که هم در بی هست هم در غیر بی، در بی هم برای بایه هست هم برای مشتری. منتها بایه نباید پرتوقع باشه. یه وقت هست که بایه خودش این کالا را ندیده، چون مباشران او این کالا را از خارج میارن داخل میارن تو انبار میارن به این میفروشه. بعد وقتی که داشت میفروختید که این بیش از اون مقداری که فروخت میارزه، اگر به صورت قبل در آمده بله خب خیار قبل داره، اگر نه به صورت قبل نیست از این معاملات هم هست، لکن بیش از اون مقداری که او فکر میکرد این دارای وصف است، رنگ بهتری دارد، کیفیت بهتری دارد، مرغوب‌تر است، اینجا خیار رویه نیست. چون خیار رویه ولو ممکن است که هم بایه خیار داشته باشه هم مشتری خیار داشته باشه، اما خیار رؤیه بایه اونجاست که سمن را برخلاف اونچرا که شنید ببیند. خیار رؤیه مشتری آن است که مسمن را برخلاف اونچه شنید ببیند. نه خیار رؤیه بایه باشد که مبیع خود را برخلاف اونچه شنید ببیند که. و همچنین در طرف مشتری، مشتری اگر چونچه از انبارش با خبر نبود و کالای را خواست سمن قرار بدهد در برابر کالای دیگر، بعد وقتی که این کالا را که سمن است از انبار در آوردن او دید این سمن خیلی مرغوب تر از آن است که او فکر می شد، خب اینجا اگر به حد قبل رسیده باشد بله خیار قبل دارد، اگر به حد قبل نرسیده باشد خیار رؤیه ندارد. چون خیار رؤیه مشتری مال آن است که مبیع را ببیند برخلاف اون چرا که شنید، خیار رؤیه بایان است که سمن را ببیند برخلاف اون چرا که شنید. اما خیار رؤیه بایه نیست که مبیع خود را ببیند برخلاف اون چرا که شنید، یا خیار رؤیه مشتری اون نیست که سمن را ببیند برخلاف اون چرا که شنید. والحمدلله رب العالمین.